فعال کارگری که اخیراً از کار تعلیقش کردید، بودن دو مرداد ماه ایشون از کار تعلیق شده بود، پس چه نیازی داشت باز هم میشد که از طریق احضار یا از طریق موارد اینچنانی عمل کرد؟ ایشون وکیلشون هست آقای خورشید و میتونستن از اون طریق اقدام کنند.
بله.
پس چه نیازی داره اینگونه رفتارهای تبهکارانه را به کار برد؟
دقیقاً اگر اینا واقعاً به این حرفایی که میزنن اعتقاد دارند که ندارند، این که مطمئنن و به طور مشخص تابه ها ثابت شده همه وجودشون دروغه، و اگر راست میگویید آقا یه دادگاه علنی بگذارید، هیئت منصفه بذارید، وکیلم بگیرید، مردم هم بیان گوش کنن، نگاه کنن و ببینن شما چی میگی، وکیلم دفاع کنه، وقت معلوم میشه کی راست میگه کی دروغ میگه. سیاسیه روی شود هر که درو قش باشد یا دروغش باشد. و بعدم یه بهانه های جالبی هم میارن، میگن که اینا مسئله امنیتی باید غیر علنی باشه، بنابر این محاسبات یاوهی این آقایون، این موجودات اینطور که اعلام میکنن این همه عوامل بیگانه در ایران است، یعنی یه چیزی 80% جامعه جاسوسه. حالا ما ارفاق میکنیم، وگرنه بر اساس صحبتهای اینا خیلی بیشتر از اینها باید بگن جاسوسه، و خاک بر سر اون رژیم جهل و جنون و دروغ و خون که ببینید مردم رو به چجوری تعبیر میکنه و به کجا میکشونه. و در واقع هم باید گفت این جنایات و فجایعی که این اوباش ولایت فقیه دیکتاتوری رهبری میکنن واقعا روی چنگیز و هیتلر رو سفید کردند و اونا رو خوشنام.
دقیقا ببینید همه بحث هم در اینجاست که آقا جون اگر مگر مادری که تو خونه است مگر نظامیه یا ربطی به هم تیمهای امنیتی یا نظامی داره، پس چه ربطی داره که ایشون دادگاهشون باید
غیر علنی مخفی بله
یا زندانی سیاسی که اعتقادات خودشو داره، مگه اونا زندانی هن یا تو نهادهای امنیتی بودن که محرمانه باید باشه؟ یا دانشجویی که تو دانشگاه داره علم و تحصیل میکنه، اینها چه ربطی دارن به این مواردی که اینها اذعان میکنن؟ یک چیز فقط مشخص و عیانه، اون که این اتهامات غیر واقعی، دروغین و غیر انسانی است. و زمانی هم که در معرض دادگاه آزادی، یعنی دادگاه آزاد علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشه، اون موقع چیزی برای گفتن ندارن. همین الان هم که اتهام میزنن اقدام علیه امنیت نظامه، تبلیغ علیه نظامه.
بله، نظام هم یعنی خودشون.
حتی تو چیزای ترمای حقوقی خودشون هم قابل تعریف نیست و هیچ جا ننوشتن که چیزایی، یعنی چیزایی من در آوردی. ببینید اینها حتی حکم و کتبن در اختیار زندانی سیاسی و وکیل قرار نمیدن. وکیل باید رونویسی کنه، یعنی نمیتونه حکمی. شما اگه نگاه کنید اکثر زندانیان چرا این همه بین تجدید نظر و دادگاه بدوی باقی میمونن؟ برای اینکه حکمی ندارن. و خب البته یک از تاکتیکای اونهاست، دادگاه تجدید نظر میگه حکم بیار. حالا جالب اینه که حکم باید از خانواده بخواد یا اینکه باید از دادگاه بدوی، و از این طریق سعی میکنه مدتها این خانواده رو سرگردان و از اینجا به اون ور بفرسته.
بله.
به خصوص پرونده های سنگینی مثل اعدام. این مواردیه که اینها و وقتی هم اصدار میکنن، میدونید جوابی که این صلواتی و بازجوها دارن، میگن شما اینا رو میرید تو رو سایت ها میذارید، مگر شما بحث به سایت های رسانه ها میدید؟ مگر کسی که بر مبنای به قول خودش قاضیه و عدالت میکنه، مگر ترسی از این داره؟ مگر بر مبنای قانون عمل نکردی؟ پس چه ترسی داری که رسانه ها ازش مطلع بشن یا رسانه های جمعی؟ پس تمام شرایط و وضعیت نشان دهنده اینه که این کار غیر انسانی، غیر قانونی است. و خب ترس دارن، چه دادگاه رو محرمانه کردن، چه ندادن حکم، و چه نگذاشتن پرونده در اختیار وکیل یا موکل، یا موکل که بتونه ببینه محتویاتش چیه که بتونه خودش دفاع کنه. شما ببینید یک ساعت مونده به دادگاه وکیل باید پرونده رو ببینه، خود زندانی سازی که حق نداره اینو ببینه. توجه می‌فرمایید؟ شما در نظر ببینید اون هم چه چیزهایی، چه رفتارهایی که با وکیل دارن مورد اهانت قرار دادن. همین صلواتی بارها به وکیل گفته بود که اگر بیاد حرف بزنه از پنجره بیرون میندازمت. یعنی ببینید تا کجا فرهنگ، کسی که مدعی قاضی تا کجا سقوط کرده. یک بازجوی یا یک شکنجه در حد یک شکنجهگر و یک بازجو با زندانی سیاسی و وکیل برخورد میکنه و کرده، البته که کردن. وکیل در حال حاضر ما داریم تو زندانن، بگذاریم که وکلای دیگه مثل آقای دادخواه، آقای سلطانی و سایرین هم هر کدومشون مدت هاست مدتی در زندان به سر بردن، آقای زرفشان و سایرین. یعنی بحث اینجاست که اینها مبنا و اساس قانونی، انسانی، مذهبی هیچ چیزی نداره، فقط مبنا بانهای تبهکار و مافیایی هستند که بر اون مبنا عمل میکنند و اجرا میکنند. همین مثلا هم باعث شده که این فعال سندیکایی نتونه در خونه خودش باقی بمونه، چون که امنیتی حس نمیکنه و خب عادتا کسی که برخلاف قانون عمل میکنه خب مقاومت میکنه. اگر همه صحبت وکیل یا خود فعال سندیکایی که احضاریه بفرست که من بدونم کجا باید برم و با کی صحبت کنم، نیازی به یورش بردن به منزل من نداری. و همزمان هم تعداد زیادی، مقدار زیادی از وسایل شخصیشون رو با خودشون، نفرات مأمورین وزارت اطلاعات با خود بردن.
بله، بسیارش هم مفقود میشه، بسیارش هم مفقود میشه، به منزل خودشون منتقل میکنن.
اساسا این یک شیوه است. موبایلایی که دست گرفته میشه پس داده نمیشه، رمهایی که گرفته میشه، کیس های کامپیوتر که گرفته میشه، تمام وسایل بازگردونده نمیشه. حداقل من اطلاع دارم 80-90 درصدش رو، چون که اطلاع دارم از این موضوع دارم میگم، نمیخوام 100 درصد بگم، ولی 80-90 درصد این موارد و اموال به افراد بازگردونده نمیشه. یعنی بازجویان وزارت اطلاعات یا باندهای مافیایی برای خودشون بر میدارم و معلوم نیست چیز. برحال نه تنها این، مگر
من خود شاهد میگم که این کاری کردن.
در بحثه قبلی ما اشاره کردیم منزل یک زندانی سیاسی آقای ارجنگی داوودی پلم میشه، 3 سال بعدش میگم فروخته شده. همون منزلی که پلم شده قاضی پرونده میفروشه، حسن زاره دهنوی. شما ببینید دیگه وای با حال. یا وسیله شخصی زندانی سیاسی، ماشین زندانی سیاسی شخصیشو میفروشن و علارغم این که اموال فرده وجود نداره. یعنی ببینید تو کجا شما وقتی همچه مواردی هست و این هم گسترده میشه، میگه در رابطه با موبایل و سایر وسایل شخصی.
بله، طلا و انگشتر و وسایل شخصی چه خواهد، چه بر سرش خواهد آمد.
دقیقا. اینکه مورد بعدی که ما داریم در این رابطه هم هست، خانم زویا صمدی عروس آقای منصور استاندو، قبلا خوب در صحبت های قبلی به اشاره کرده بودیم، از خیابانشون رو بودن در صورتی که باردار بودن مورد شکنجه قرار دادن، به گروگان گرفتن و ساعت ها مورد شکنجه که منگر به سخت شد، سخت جنین کردن. و خب از اون تا به حال ایشون دچار تبعات جدی جسمی و روحی شدن و ناچار شدن که محل کارشون رو ترک کنن و در منزل باقی مونن. بعد از مدتی پیش تهدیدهای تلفنی و احضارهای دروغی و غیر انسانی اینها آغاز شده و حتی هم تهدید به قتل. یعنی بازجوی وزارت اطلاعات تلفنی تهدید میکنه و علنا پشت تلفن میگه که یادآوری میکنه اون قبل و شرط قبل رو، بهشون میگه که فعلی دیگه زنده در نخواهید رفت. من عین، اگه اجازه بدید، عین کلماتی که خود بازجو بهشون گفته به سمت شنوندگانتون بزنم.
بفهمید
اینجوری میگه که سری قبل رو تجربه کردید، این بار دیگه مطمئن باش که زنده باقی نخواهیم آمد. ببینید به صرف ایشون که نه فعال سیاسی هستن نداشتن و ندارن، حالت اجتماعی هم نداشتن و ندارن. یک خانواده به صرف این که عروس این خانواده هست و تنها مثلا اینه که آقای استاندو خب در بیانیه‌هایی که میدن همراه با سایر زندانیان سفید از این طریق میخواست فشارها رو بر اون وارد کنه و اینگونه گروگانگیری کنه که بتونه اون حقایق و واقعیت‌هایی که بر اونها در زندان میگذره یا نسبت به مواردی که در جامعه اتفاق میفته موضع بگیره اینگونه فشار بیاره. خب اینا اومدن پرونده جدیدی علیشون باز کردن، یک سال زندان. ببینید در کجای دنیا زندانی که در اسارت میگن که ارتباط با بیگانگان حالا من نمیدونم یا با معاندین ارتباط چگونه تو زندان میشه ارتباط؟ مگه در اسارت شما نیست، در دسترس شما؟ و به همین منظورم یک سال زندان به آقای استاندو دادن.
بله تا تموم میشه با یه بهانه یک زندانی جدید دیگر، یه دوران جدید دیگر.
برای این موارد متعددی هست که روزانه ادامه داره و از این طریق دیگه دستگاهی شده. ببینید این بحثی که تلفنی مزاحم مردم شدن قدیم و در حال حاضر افرادی این کار رو انجام میدن که به لحاظ شخصیتی پایین ترین افراد یک جامعه افرادی هستن که در واقع بهشون کلماتی غیر از غیر معمول نسبت داده میشه. و ببینید کسی که خودشو یک حاکمیت مینومه، نام میگذاره، یک قدرته و به قول خودش میخواد مدیریت جهانی رو انجام بده، مدیریت های جهانیش به این شکله که رو آورده از ضعف و ادواق ناتوانی به مزاحمت های تلفنی و تهدید های تلفنی. ببینید تا کجا ضعف و ناتوانی یک سیستمی رو نشون میده که اینقدر ناتوانه و اینقدر عاجزه که سعی میکنه با جنگ روانی و تهدیدات تلفنی که تو جامعه به هر حال و افرادی که این کارهایی رو انجام میدن که عرض کردن که از پایین تر از پسترین اقشار جامعه نامیده میشد، مزاحمتایی که برای خانواده یا مردم ایجاد میکردن و الان اینها این شیوه رو در دست گرفتن و اینگونه با مردم رفتار میکنن.
دقیقاً واقعا نهایت عجز یک سیستم اوباشی رو دارن نشون میدن دیگه. برخورد این چنین است.
غیر از این هم وجود نداره و جالب اینه که اسم قاضی و اسم متخصص بازجوهاشون رو میگن متخصص فنی، منظورشون همون شکنجگرانی که هستن و شکنجه هایی که انجام میدن، همونها همین جنایت ها رو میکنن. و خب جالب اینه که ببینید به جایی رسیده که نمایندهی که تو مجلسشون هست و بالاخره از خودشون تحمل نمی کنه و به همون نماینده درگیری فیزیکی ایجاد میکنه. همین یکی از نمایندگان به نام آقای احمد دستپی یک بیانیه گفته بود آقا ما تو مجلس امنیت جاری نداریم. ببینید نماینده یک مجلسیه که به قول خودش ذوب شده در این ولایته، مدافع ولی فقیه، مدافع این سیستمه. شما در نظر بگید شهروندان عادی جامعه چه شرایطی رو برش ایجاد کردن و واقعا هم این توانمندی یک سیستم و یک نظام را نمیرسونه. یعنی اینقدر به هم ریخته است، اینقدر ناتوانه، اینقدر عاجزه که اینگونه رفتارهای غیر معمول و واقعا غیر معمول و غیر قابل توصیف از خود نشون میده. موضوع بعدی که بحث ما هست وکیل زندانی خانم نسرین ستوده است که ایشون فلواقع 13 شهریور دستگیر شدن به شکنجه به بند 229 که شکنجهگاه وزارت اطلاعات هست منتقل شد و خب جرمشون هم این بود، تنها جرم ایشون در چارچوب قوانین موجود که وجود داره تذکر میداد و هشدار میداد که خب کار یک وکیل هم همینه که از موکلین خودش در چارچوب اون قوانین دفاع کنه.
بله.
کسی که همون قوانین خودشون رو به خودشون هشدار میده به این خاطر که قوانین رو هشدار داده که چه رعایت نمی کنید باید دستگیر بشه و در شکنجهگاه قرار بگیره. گزارش های موثقی که ما از درون بند 229 به دستمون رسیده ایشون خب از 3 مهر ماه دست به اتصال قضا زدن و همچنان در اتصال قضا هستن. شبها نیمه های شب بازجویی ها و فریادهایشون رو تمام بند رو فرا گرفته به طور مستمر و گاهن حتی اعتراض زندانیان رو برانگیخته، اعتراض زندانیانی که در شکنجهگاه 209 اسیر هستند. می‌بینید اینقدر دردناکه، چون که یک تعدادی از موکلینشون هم اونجا هستن که دچار شاهد چنین شرایطی رو باشن و این گونه میخوان پرونده سازی و اتهام سازی کنن. از طرفی هم به هر حال خانم ستوده دو تا فرزند داره و خب فرزندانشون هم در سنینی هستن که نیاز مبرم به مادرشون دارن و خانوادهشون تا به حال نتونستن اون گونه ایشون رو از نزدیک ببینن یا ملاقاتی داشته باشن. تلفن هایی داده میشه که خب مأمور تلفن ها بازجو در کنار زندانیه و هر آنچه که بازجو میگه میتونه فقط در حدی که حالم خوبه و وقتی فراتر میشه و ایشون تو یکی از مکالماتشون گفته تهدید میشن بلافاصله قطع میشه. البته این موارد رو علیه خانم نرگس محمدی از مدافعین از
فعالین حقوق
بشر از همکاران ایشون و سایر وکلا به کار بردن. خب این مسئله ایه که فی الواقع باش مواجه هستیم و این گونه میخوان قدرت و چیز خودشون اعمال کنن که قطعا همین چنین نیست و قطعا هم ما میبینیم کسانی که مثل خانم ستوده وقتی در اونجا قرار میگیره نظر اینها مرعوب شرایط اونها نمیشه بلکه دست به اعتصاب قضا میزنه و این گونه از حق و حقوقشه که تنها حربه‌ای که داره و تنها کاری که میتونه از حق و حقوق خودش دفاع کنه همون اعتصاب قضا است و آخرین حربه‌ای که زندانی سیاسی به خودش داره. خب علارغم این که تبعات جسمی داره، علارغم این که زیر فشارهای غیر انسانی قرار داره، تا همچنان ادامه داره و قطعا هم ببینید مسئله زندانیان سیاسی در دست خود ولی فقیه علی خامنه‌ای است. تصمیمی در مورد اینها اون تصمیم میگیره، اون در بازداشتشون، در شکنجهشون و در دادگاهیشون اون اعمال نظر میکنه و بقیه وزارت اطلاعات به قول خودشون مجری فرامین یا اوامر ولی فقیه هستن. پس مسئولیت جان تک تک زندانیان سیاسی این هست. البته این چیزی نیست که بر حس و گمان بارها بازجوها و قاضیایی که افرادی که تحت نام قاضی هستن این مسئله رو مطرح کردن و عنوان کردن.
بله دقیقاً.